بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه بحث خطبه مواعظ نهج البلاغه به فراز دوم این خطبه می رسیم. مولا علی علیه السلام مطابق این بیان می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ وَمَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ فرحم الله امرأ نزع عن شهوته و قمع هوا نفسه فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا وإنها لا تزال تنزع إلى معصية في هوا. در این فراز از این خطبه در واقع به سه نکته اشاره شده. اول، حضرت هشدار می‌دهد که طاعت الهی و اطاعت فرمان خدا با تمایلات نفسانی انسان غالباً سازگار نیست و به عکس معاصی و گناهان هماهنگ با شهوات و تمایلات نفسانی بشر است. این اولین جمله ای که بیان فرمودی. در جمله دوم دعا می کند به کسانی که به مبارزه با هوای نفس برمی‌خیزند. این فرماید فرحم الله امرأً نزع عن شهوته، خدا رحمت کند و غریق مرحمت فرماید کسی که در مقام مبارزه با شهوات سرکش و هوای نفس خود برمی‌خیزد. و مسلماً دعای امام مستجاب است و بدرقه راه کسانی است که در این راه قدم می‌گذارند. راهی است بسیار پرخوف و خطر و مملو از انبوه مشکلات. تا امدادهای الهی نباشد انسان در مبارزه بر هوای نفس با هوای نفس پیروز نخواهد شد. و این دعای امام علیه السلام مطابق این خطبه یکی از امدادهای الهی است. و باز در جمله سوم هشدار می‌دهد، می‌فرماید بدانی مبارزه با هوای نفس کار آسانی نیست، مشکلات فراوان دارد. از مشکل ترین کارها این است که انسان نفس خیش را از شهواتش باز دارد و او را در شهوت پرستی ناکام سازد. در این سه جمله که با هم مربوط است سه نکته مختلف رو بیان فرموده. برای اینکه تفسیر این نکات سگان روشن بشود یه مقدمه کوتاهی باید خدمت برادران عرض کنم. وان این از انسان یه معجون عجیبی است. ترکیب مخصوصی است. از یک سو ماده جسمانی انسان را یه ماده بسیار بسیار پست و پایینی تشکیل می‌دهد و به تعبیری که قرآن در سوره هجر بیان فرموده است این فرماید اینی خالق بشرن من صلصال من همه این مسنون. خداوند فرشتگان رو مخاطب ساخت و فرمود من میخواهم این انسان رو از صلصال همه مسنون بسازم، بیافرینم. صلصال به معنی گل خشکیده، دست بهش میزنن صدا میکنه. صلصال همه به معنی اون لجنهای بدبوست، مسنون هم در لغت یعنی متغیر، یا به معنی این که دائما در دگرگونی هست، یا به معنی این که بوی آن متغیر به بدی شده و یه تأکید دیگری می شود بر همه، چون همه در ماده لغتش التین المنتن جل بدبو یعنی لجن. این در ماده همه معنی بدبویی افتاده. اگر مسنون هم به معنی بدبو و متغیر یعنی بدبو باشد، تأکید دیگری می شود بر این معنا. خلاصه ماده جسمانی انسان رو اون همه مسنون ساخته، اون لجنهای بدبوها، بدبو. در اینجا یه نکته اعجاز قرآنی هم از نظر علمی نفته و آن این است، زمانی قرآن مجید این سخن رو گفت که هنوز علوم و دانش‌های انسانی مخصوصاً درباره زندگی موجودات زنده هنوز تکاملی نیافته بود. امروز دانشمندان زیست‌شناس می‌گویند مناسب ترین جایی که برای پیدایش موجود زنده از موجود بی‌جان است همون لجنزارهای اعماق اقیانوس ها و به احتمال قوی اولین جوان حیات و زندگی در عالم ما از همون لجنزارهای اعماق دریاها پیدا شد. این چیزی است که دانش امروز میگوید. قرآن مجید هم میگه ما انسان رو از همه مسنون آفریدیم، از اون گل تیره بدبو که نامش لجن است. این از نظر بعد مادی انسان. اما بعد معنوی، فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی این انسان رو تنظیم کردم و از روح خودم یعنی یک روح بسیار شایسته و بزرگ در آن دمیدم، اون وقت ارزش پیدا میکنه که شما فرشتگان برای او سجده کنید. سجده بر همه مسنون و لجن بدبو نمی کنن. سجده بعد از آن است که نفخت و فیه من روحی، از اون روح آسمانی و ملکوتی در آن دمیدم، شایسته مسجود فرشتگان شدن خواهد بود. خب این معجونی است که انسان از اون ساخته شده است. یک جزء بسیار نازل، یک جزء بسیار والا و بالا. و به همین دلیل است که قوس صعودی و نزولی انسان در مسیر تکامل یا ضد تکامل ارزش و ضد ارزش، این قوس صعودی و نزولی انسان فوق العاده وسیع و گسترده است. به قدری والا و بالا می رود که از فرشتگان برتر چرا برتر نباشد؟ فرشته دارای شهوات نبود در اون مرحله مان. این انسانی که علی رغم شهواتش میرسد به مقام اطاعت فرمان خدا و به مقام نفس مطمئن نمیرسد، از مرحله نفس اماره و نفس لوام هم میگذرد و به جای امن و امان و آرام میرسد، چرا بالاتر از ملائکه نباشه؟ باید باشه. و به عکس، به هنگام سقوط هم به مرحله بلهم ازل، از حیوانات درنده هم پایین تر. چرا پایین تر نباشه؟ در حالی که روح الهی داشت و می توانست به اون اوج بالا برسد. حیوان دارای روح الهی نبود. اگر سقوط کرد و در اون مقام پایین باقی ماند تعجبی نداره، اما توی انسان با داشتن اون روح ملکوتی چرا به اینجا آمدی؟ من هم ازل. این معجونی که انسان از اون ساخته شده است و دیدگاهی که قرآن مجید اسلام در این باره دارد، خیلی از مسائل مهم اخلاقی و اجتماعی رو حل می کند. از جمله مسائل همین بحث ما، انسان در آغاز کار به اون بعد پایین کشیده میشه و هرچه از اون بعد دور بشود، به مقام قرب خدا نزدیک بشود، میرسد به مقام نفخت و فیه من روحی. پس در ابتدای کار تمایلات انسان جنبه حیوانی و شهوانی دارد و آنچه متناسب با این تمایلات حیوانی و شهوانی است مورد علاقه انسانه و هر چه بر ضد آن در آغاز راه برخلاف تمایل انسان. یعنی درست مثل بیماری که طبیب پشت سر هم نسخه به او میدهد، داروهای تلخ، پرهیز از غذاهای لذیذ و چرب و شیرین، و این بیمار رو با این نسخه های پی در پی به سوی سلامت کامل پیش میبرد. پیداست نه این داروها با تمایلات این مریض سازگار است، نه پرهیز از اون غذاهای لذیذ و چرب و شیرین. ولی مزاج وقتی حالت طبیعی پیدا کرد، اونجاست که نه داروی تلخی هست نه ممنوعیتی از اون غذاهای لذیذ. یعنی آنچه انسان میبیند همان میپسندد و آنچه میپسندد همان میبیند. آنچه میخواهد همان شایسته اوست و آنچه شایسته اوست همان میطلبد. مزاج سالم که شد این چنین، اما مزاج بیمارگونه این چنین نیست. مطابق این بیان علی فرمود هیچ طاعتی نیست مگر اینکه با تمایلات شهوانی انسان ناسازگار، هیچ معصیتی نیست مگر اینکه با تمایلات شهوانی انسان هماهنگ. آغاز کار، یه نفر مبتلا به مواد مخدر وقتی زیر نظر طبیب قرار میگیرد و میخواد ترک اعتیاد به او بدهد، چه دردناک برنج. مزاج او مایل به این مواده. من منظره اینها رو دیدم. موقعی که این مواد ازشون قطع میشه، جوان ظاهرا نیرومند سرحال، اما چنان اسیر و ذلیل شده، روی زمین افتاده مثل آدمی که میخواهد قبض روحش بشود، نعره میزند، فریاد میکشه. موادش دیر شد، تمایلات نفسانی او میگه این مواد رو بهش بده. بازگیری از آن خلاف تمایلات اوست. عوامر و نواهی خداوند در باره انسان آغاز کار مانند عوامر و نواهی اون طبیب است در باره این مبتلا به مواد مخدر. با تسلیم او بشود؟ نه، میخواهد به او محبت کنه، باید از او ببرد. میخواهد دشمنی کنند، باید به او بدهد. مسئله ای که در حقیقت پایه و اساس جهانبینی اسلام رو در مسائل اخلاقی تشکیل میده و این مسئله رو به ما میفهماند چرا طاعات الهی مطابق تمایلات انسان ها نیست. اما برادر خیال نکن تا آخر کار همینه، اوائل کار روزه گرفتن سخت، جهاد مشکل است، زیارت خانه خدا و در میان اون انبوه مشکلات رفتن طاقت فرساست، زکات رو از دل کندن، خمس از دل کندن و دادن مشکله. در ابتدای راه با تمایلات انسان سازگار نیست، اما وقتی انسان فاصله ای رو طی کرد، اینا محبوب قلب انسان میشه. موقع نماز خوندن یه حالت سرور شادمانی در خود میبین. وقتی این پول رو از دل میکند میدهد، لذت میبرد به هنگام انفاق فی سبیل الله. در اون لحظه ای که تشنه و گرسنه است، روزه هست، از این تشنگی، از این گرسنگی لذت میبرد. در اون دل شب بر میخیزد و با خدا راز و نیاز میکند، از این بیخوابی و راز و نیاز عالی ترین لذت ها رو میبرد که هیچ انسانی از هیچ لذت مادی نمیتونه یه چنون التذاذی پیدا کنه. آغاز کار هست. و لذا مولا مطابق این خطبه هشدار میده، مراقب باشید، تحمل کنید ناملایمات اطاعت را، تحمل کنید ناملایمات ترک معصیت را، تا برسید به اون کعبه مقصود و به حقیقتی که در انتظار شماست نائل بشید. و اینجاست که مسئله جهاد با نفس مطرح میشه. بدانید مهمترین مسئله زندگی انسان همین مسئله جهاد با نفس، همین مسئله مبارزه با هوا و هوس‌های سرکش، و هیچ مسئله در زندگی انسان از این مسئله مهمتر نیست. و به همین دلیل هم هست در اون حدیث معروفی که از علی علیه السلام و از رسول خدا خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، می فرماید از همه چیز خوفناکتر و خطرناکتر دو چیز: پیروی هوای نفس و طولانی بودن آرزوها. طولانی بودن آرزوها هم جزی از همون هوای نفس. در واقع اون چه پیغمبر از اون خیلی میترسه یه چیز بیشتر نیست و اون هوا پرستی. طول امل، آرزوهای دور و دراز از همون هوا پرستی سرچشمه میگیرد و چون اهمیت داشته از قبیل ذکر خاص بعد از آن در اینجا به عنوان عزم بیان شده. و باز به همین دلیل است که می‌بینیم مبارزه با هوای نفس و شهوات سرکش به عنوان جهاد اکبر نامیده شده است در اون حدیث معروف نبوی. اصحاب و یارانش تکرار کنم به خاطرتون بیاد، این احادیث رو باید تکرار کرد، باید باز به خاطر آورد، همیشه در دل نگه داشت. جماعتی از اصحاب و یارانش از میدان جهاد برگشتن، طبعا عزیزانی را از دست دادن، گروهی مجروح شدن، خستگی و ناتوانی بر اونها غالب. فرمود مرحبا، آفرین بر شما ای جمعیتی که رجعوا من الجهاد الاصغر، از جهاد کوچک برگشتید و بقی علیهم الجهاد الاکبر، جهاد اکبر بر شما باقی مونده. گویا عرض کردن یا رسول الله دیگه از این جهادی که داشتیم من بالاتر می شود، کشته‌ها دادیم، مجروح‌ها دادیم، تحمل ناملائمات زیاد در این میدان جنگ کردیم. فرمود بله، الجهاد مع النفس، جهاد اکبر جهاد با نفس سرکش. جوان است، مجرد است، چهره زیبای زن نا محرم رو میبیند که او را به سوی خود به گناه دعوت میکند، در مقابل این هیجان نفس سرکش بیست. انسان فقیر تهیدست است، اموال آلاف و الوف حرام در اختیار او قرار گرفته، به راحتی میتواند تصاحب کند، چشم از آن ببوشاند. آدمی است که خود را لایق مقامی نمیداند و شایسته اون مقام نیست، اما اون مقام به سراغش آمده، چشم از اون مقام پوشیدن و آن را به اهلش واگذار کردن کار آسانی نیست. عصبانی است، خشمگیره، زبانش رو کنترل کند، دستش رو کنترل کند کار آسانی نیست. ولی جهاد با نفس، جهاد میل دارم در اینجا این جمله رو تفسیر کنم که چرا جهاد با نفس جهاد اکبر و چرا جهاد با دشمنان نیرومند بیرون جهاد اصغر، این بزرگ است و اون کوچه. در اینجا 5 تا نکته هست و نمیگم منحصر به این هاست، شاید مطالعات بیشتر کنین، نکات بیشتری در این زمینه عائد شما بشود، ولی به 5 نکته از نکاتی که در اینجا اشاره میکنم. اولین نکته در این زمینه که چرا این جهاد اکبر است، جهاد با نفس، این است جهاد با دشمن درون است، نه با دشمن برون. دشمن درونی خطرناک‌تر. همیشه یه جامعه ضربه هایی رو که میخورد از دشمنان درون میخورد. ما ضربه هایی رو که در طول انقلاب از دشمنان درون خوردیم به مراتب سنگین تر بود از ضربه هایی که از سوی دشمنان برون بر ما تحمیل شد. همه یه جوامه همین ضربه هایی رو که اسلام از منافقان درونی خورد به مراتب سنگین تر از ضربه های مشرکان مکه و یهود و نصارا. جهاد با نفس جهاد با دشمن درونی سنگین تر. دوم این است که دشمنی این دشمن ناپیدار، یعنی من با دشمنی روبرو هستم نمیتوانم به آسانی ببینم، درک کنم. هوای نفس دشمنیست ناپیدا، ابزارش ناپیدا. اما دشمنان برون شناخته میشوند. امروز وسیله رادارها، ماهواره‌ها، وسایل استخباراتی، انواع وسائل، جایگاه، تمام خصوصیات دشمن بیرون و حتی نفراتشون و ادواتشون رو میشود انسان ببینه. اما آیا این نفس سرکش درون، ابزار و عوامل او به وسیله ماهواره ها، رادارها، عوامل استخباراتی قابل شناخته؟ نه. و لذا این جهاد اکبر است، اون جهاد است. و اما سوم جهادهای با دشمنان برون معمولا محدود، یه ساله، دو ساله، 8 سال جنگ تحمیلی بود تمام شد. اما جهاد با نفس از اون آغازی است که انسان به مرحله بلوغ میرسد تا آخرین نفس ادامه دارد. در همون بستر که آخرین نفس رو میزنه باز ممکنه این هوای نفس بیاد سراغ. پس یه جهاد طولانی سر تا سر عمر انسان رو فرا گرفت. این قابل مقایسه نیست با جهاد با دشمن خارجی که بالاخره هر چه باشد زمان محدودی دارد، آتش بسی دارد. این جهاد آتش بس ندارد، پایان ندارد. پایانش پایان پیروزمندانه عمر انسانه. چهارم، جهاد با نفس یه جهادی است که جبهه هایش فوق العاده وسیعه. ما در زمان جنگ تحمیلی فراموش نکردیم جبهه جنگ ولو طولانی بود اما یه مناطق معینی بود، در داخل جبهه جنگ نه، در حالی که آتش جنگ زبانه میکشید در مراکز مملکت اوضاع حال عادی داشت. چرا؟ چون جبه های جنگ برون هرچه باشد محدود، ولی جبه های جهاد با نفس و مبارزه با شهوات جبه های گسترده نامحدود است. در داخل خانه هست، در بازار هست، در ادارات هست، در پست و مقام هست، در مال و ثروت هست، در جوانی هست، در پیری هست، در عزت و ذلت هر دو هست، در فقر و غنا هر دو هست، همه جا هست. جبه ها گسترده هست، بیجهت نیست. می‌فرماید از جهاد اصغر برگشتید و جهاد اکبر بر عهده شما باقی ماند. و اما پنجمین نکته، برای اینکه چرا اینو جهاد اکبرش نامیدند و فرمودند، تنوع جنگ افزارها. ببینید سلاح یکی از ابعاد جنگ، هرچه سلاح ها متنوع تر بشود، از هوا، از زمین، از دریا، بمب‌های شیمیایی، میکروبی، اتمی و امثال اینها، هر که جنگ افزار متنوع تر بشود دامنه جنگ گسترده تر. ولی بالاخره جنگ افزارهای مادی هر کم گسترده باشه باز محدوده، میشه اونها رو شما. ولی جنگ افزارها در جنگ با نفس نامحدود، همه چیز ممکنه جنگ افزار بشه، همه چیز. یه نفر یه تعریفی از من بکن در یه مجلسی، همین بشود جنگ افزار شیطان در مبارزه با من و وسیله‌ای بشود برای هوا و هوس من، گرفتار غرور بشم، از خود راضی بشم، خیال کنم این تعریفی که از من میکنه راست میگه. همین یه مسئله ساده میشه یه جنگ افزاری در دست نفس من برای مبارزه با سعادت من. از در مجلس میخوام بیرون برم، من به دوستم تعارف میکنم، آقا شما بسم الله، اون به من تعارف میکنه بسم الله. همین یه قدم جلو و عقب گذاشتم نفس سرکش میبین مشغول فعالیت کبر رو، گروه رو، خودخواهی و هوای نفس رو شعله ور کن. ببینید یه مسائل خیلی ساده گاهی جنگ افزار نفس میشه. تنوع و کثرت جنگ افزارها در جهاد با نفس دلیل بر جهاد اکبر بودن آن. اینا یه نکاتی است که نشان می‌دهد مسئله جهاد با نفس یه مسئله ساده نیست. ولی برادرها همونطور که عرض کردم این یه مسئله سرنوشت ساز در زندگی انسان و تمام آزادی انسان به آن مربوطه. اجازه بدید من بدم سراغ قرآن. از اون احسن القصص سوره یوسف استشهاد کنم برای این من. سوره یوسف یه داستان واقعی هست. من گاهی در بعضی از کلمات و نوشته های مسموم این جمله رو دیدم که میگن تاریخ های قرآن جنبه سمبولیک داره. نه اینا واقعیت نداشته، یوسفی نبوده، آدمی نبوده، قابیلی نبوده، حابیلی نبوده. اینا عناوینی است که قرآن برای طرح مسائل انتخاب کرده است. جنبه سمبولیک دارد. اینها نوشته های مسمومی خیالی درست میکنن و به وسیله افسانه های خیالی حقایق و مورد نظرشون رو بیان میکنن، اما قرآن با تاریخ مسلم و حقایق ثابت تاریخی حقایق رو بیان میکنه. در اینجا در این احسان القصص سوره یوسف قرآن هر اون مسائل عجیبی میکنه که ابعادی داره این داستان. یه بودش همون مسئله جهاد با نفس. جوان زیبایی رو مطرح می کند به نام یوسف که زیباییش باعث گرفتاری او شد و سرانجام به صورت برده به عزیز مصر فروخته شد. اینجا زنی بسیار زیبا و پر جاذبه به سراغ این نوجوان می دهد. از اون می خواهد تسلیم شهواتش بشه. در اینجا یوسف بر سر دوراهی قرار گرفته. دوراه همون دوراهی که برای همه تسلیم هوای نفس شدن و همیشه برده و غلام این خاندان بودن و تسلیم نشدن هوای نفس و به زندان رفتن و از زندان آزاد شدن و از زندان شدن در سر دوست. این مسئله مبارزه با هوا و هوس میشه. از بعضی از تعبیرات آیات سوره یوسف استفاده میشه. نه تنها زلیخا دل باخته او شده بود و او رو به سوی خود دعوت میکرد، بلکه تمام زنان مصر که در اون جلسه مخصوص پذیرایی کاخ سلطنتی شرکت کرده بودن همه او را به سوی خود دعوت می کرد. نه تنها یک زن چرا؟ بل این که یوسف میگه رب سجنه احب الیم ما یدعوننی الی. یدعونن به صورت صفه جمع. خدایا این زندان که جسم مرا محدود می کند برای من شیرین تر و دلپذیر تر است از اون اعمال به ظاهر شیرینی که جان منو به زندان می اندازد و این زنان مصر مرا به سوی اون میخوانند. ید اون نمیدن اونها منو میخوانند. یوسف بر سر این دراهی قرار تصمیم گرفت آزادی و عزت و عظمت را با مبارزه با شهوات برگزیند و تسلیم شدن در برابر شهوت به قیمت بردگی نپذیرد. خب خداوند در اینجا تنها میذاره یوسف رو؟ نه، تو هم تنها نمیمانی ای جوان اگر سر دوراهی ها تسلیم گرفتی پاک باشی. کسانی که در مقابل امراض شهوات، چه شهوات جنسی باشد و چه سایر شهوات دنیا قرار میگیرید، اگر تصمیم های اولی رو شما بگیرید برای پاک موندن، خداوند شما رو حمایت میکنه، همان گونه که در این سوره یوسف منعکس است. کجا؟ ولقد همت به و هم بها لولا ان را برهان ربه فذلک لنصر فانه السوء و الفحشا. خداوند به خودش نسبت میده. تصمیم گرفت بود زلیخا هم بگیره از یوسف، و یوسف هم اگر برهان رب به کمکش نمی آمد از این میدان رهایی پیدا نمی‌کرد. میخواست سالم بمونه، اما امدادهای الهی لازمه. آخرش هم میگه خداوند میفرماید ما میخواستیم سوء و فحشا از یوسف دور کنیم، یعنی ما کمک میکنیم به شما، ما شما رو تنها نمیذاریم در این میدان جهاد راه. هم نگو شیاطین و لشکرهای شیاطین جن و انس در مقابل من تنها ایستادن، من تک تنها در مقابل این همه شیاطین چی کنم؟ قرآن میگه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائکه، فرشتگان آسمان میآیند و نمی گذارن در این میدان جهاد تک و تنها باشی، اجازه نمی دن به تو تنها باشی. این نتیجه این جهاد پایان این مدان. اجازه بدید من یه حدیث هم در اینجا بخونم، این بحث رو کوتاه کنم، چند جمله از مسائل روز هم باید در پایان سخن عرض کنم. حدیث رو دقت کنید، حدیث بسیار جالبی است. حدیث از وجود مقدس پیغمبر اکرم است. فرمود ان ابلیس، ان ابلیس قال اهلکتهم بالذنوب فاهلکونی بالاستغفار. ابلیس شکایت میگه من فرزندان آدم رو با گناه هلاک کردم، اینا با توبه منو هلاک کرد. اهلکتهم بالذنوب، اشارهشون کردم با گناه، فاهلکونی بالاستغفار، اونا آمدن استغفار کردند و توبه کردند و به خدا بازگشتند، منو بیچاره کردند. چی کردم؟ اینجا را دقت کنید، جای حساس اینجا. فلم ما رأی تو زادک احلکتهم بالاحوا فهم یحسبون انهم مهتدون فلا یستغفرو. وقتی که دیدم چینه، من آمدم این انسان رو با هوا و هوس ها هلاک کردم، اینا گرفتار هوای نفس میشن، خیال میکنن در مسیر هدایتن در حالی که در مسیر ضلالتن، و چون خود را اهل هدایت تصور میکنن استغفار نمی کنن. یعنی چنان هوا و هوس رو برای اینها این نفس میدهن که گناه در نظر اونها اطاعت، معاصی در نظر اونها پیروی فرمان خدا. اینجاست که دیگه نمیتونن استغفار کنن. حدیث رو از کتاب الترغیب و ترهیب نقل میکنم، جلد اول صفحه 88. امیدوارم خداوند در این ماه رمضان که ماه مبارزه با هوای نفس است، اونچنان آگاهی و بیداری و هوشیاری به همه عزیزان بدهد که بتوانند در این مبارزه پیروز بشوند. اما چند جمله درباره مسائل روز عرض کنم. میدانید حضرت آیت الله العظما آقای دلپایگانی امروز را که روز شنبه است به عنوان روز همدردی با ملت مسلمان عراق قلمداد کردن و از همه شما عزیزان خواستن که در این مجالس دست به دعا بردارید برای عظمت اسلام و مسلمین و نجات این شیعیان و مسلمانان مظلوم در بند عراق و نابودی ظالمان و این حزب بعث جنایتکار گناهکار انشاءالله در این مجالس دعا کنید. من دو جمله در اینجا عرض می کنم در عایزم دقت کنید. جمله اول این است که ملت عراق مظلوم ترین ملت های عصر ما. فلسطینی ها مظلوم هست ولی در این جریانات اخیر مسلمانان عراق از اونها مظلوم هر شد. یه جنگ تحمیلی 8 ساله بود آمدن این حزب بعث جنایتکار ایجاد کرد، هر دو کشور رو به ویرانی کشوند. بعد از اون با اون حرکت احمقانه صدامی ها که با هیچ محاسبه هیچ آدمی که ذره‌ای از عقل بحث من بود نمی‌ساخت، با اون حرکت ایرانی پشت سر ایرانی برای به کشور کویت به عراق، ایرانی که میگن اگر بخوان آبادش کنن 40 سال طول می‌کشه اگر امکانات در اختیار باشه. هر گروه سیاست مداری بود در یک چنین جریانی واقع می شد بلا فاصله رفت کنار، خیلی کمتر از این میرن کنار. اما این جنایتکاران هنوز کمی دست می سادن در مقابل ملتشون الان به پا خواستن و ببینید چه رقم با سلاحی که از پول ملت دارن خون ملت می دارن. مردم شما رو نمیخوان، شما امتحان زشت خودتون دادید، نالایق بودنتون، غلط بودن محاسباتتون، بیرحم بودنتون، صفات بودنتون، بیعرضه بودنتون ثابت کردید در طی سالیان دراز. مردم شما رو نمیخوان، میخواید باز هم با زور خمپاره و بمب‌های شیمیایی خودتون رو برای مردم مظلوم تحمیل کنید. با کدام منطق؟ با کدام منطق میخواهید بمانید؟ مردم شما رو نمیخوان، قیام کردن، شما به کشور از دست شما بیرون بردن، قسمت هایی از جنوب بیرون بردن، نمیخوان شما رو، برید کنار. اما ببینید چه رقم دارن مقاومت میکنن. روایت داریم منافق ها مثل چوب خشکن میستن تا بشن، انعطافی درشون نیست. این از حال بعثیان و حال برادران ما در عراق. خدا میدونه در چه حالی اینها دارن زندگی میکنن. و علاوه بر این جنایات مادی، جنایات معنویشون رو تماشا کنید. انسان واقعا انسان علاقه من شیعه مخلص علی حاضر هزاران محرومیت رو تحمل کند اما حاضر نیست جای گلوله را در گنبد نورانی علی ببین، حاضر است عزیزانش قربانی بشن اما حاضر نیست ببیند صحن ابا عبدالله و قمر بنی هاشم ایران شد، حاضر نیست. حاضرن از همه چیز بگذرن اما حاضر نیستن ببینن استوانه حوزه علمیه نجف در افتخارات بزرگ عالم تشیع حضرت آیت الله العظما خویی و جمعی از علمای بزرگ رو به بغداد انتقال دادن به جانشون در خطر. نام از قائل معنوی که از اون مسائل مادی هست. اینجاست که مسلمانان باید هوشیار باشند، با هر وسیله ای که ممکنه و که از دیبا بود حمایتی که مقام معظم رهبری با اون اعلامیه کوتاه و بسیار پرمعنی از مقام مرجعیت از حوزه علمیه نجف کردن و نشان دادن که حوزه علمیه نجف و قم مطرح نیست، همه محترم هست، علما همه جا محترم هست، حوزه ها همه جا محترم هست، شیعیان همه جا محترم هست، شیعیان عراق و ایران نداره، مسلمانان عراق و ایران نداره، همه محترم هست. به این ایامیست که باید هوشیاری ها رو بیشتر کنید. من دو سه دعا می کنم بعد برادر عزیزمان شما رو بحث من می کنم و انشاءالله با ترسلاتی هم که ایشون پیدا می کنن دعاهای بیشتری خواهیم کرد. خدایا به عظمت این شبها و روزهای عزیز، به عظمت قرآنی که در این ماه نازل شد، به عظمت طرق نورانی علی که در این ماه شکافته شد، عظمت دهیم خدایا دست این بسیان جنایتکار را از مسلمانان عراق و از تمام مسلمین جهان به زودی زود قطع و کوتاه بگردن. خدایا اون ابر جنایتکارانی که نشستن کنار صحنه و از کشته شدن شیعیان عراقی به دست حزب‌العدل دارن جشن میگیرن، خدایا شر اون جنایتکاران رو هم به خودشون باز بگردن. خدایا به زودی زود فرج امام زمان ما که پایانگر تمام این مصائب است برای ما فراهم بگردان.